بسم الله الرحمن الرحيم. ما شد في البطلان وأغرز في الهلاك والفساد من جملة الآراء الخبيثة والعقائد الردية المهلكة لنفوس معتقديها اعتقاد من يتوهم أن العالم مستقل بذاته مستغن في وجوده أن فيض بارئه عليه بالحفظ والإدامة والإمساك والإبقاء. درباره احکام فائل در بحث گذشته اشاره کردند به نتیجه‌ای که از این بحث گرفته میشه و اون این است که معلول نمیتونه مستغنی از علت باشه در بقایش. معنای معیت فاعل با فعلش این است که همیشه فاعل باید بالای سر فعلش باشه، اون فاعلی که فاعل حقیقی است. و شبهه‌ای که در باب بنا و بنا و اینها بود، اینا رو توضیح دادن که اینا فاعل بالعرض است. اینجا اشاره می‌کنند به یک نتیجه‌ای که از این اعتقاد گرفته میشه. این دیگه بحث فلسفی نیست. می‌فرمان کسانی که معتقدند به این که عالم در بقایش احتیاج به واجب تبارک و تعالی نداره، علیاذ بالله، اینها غیر از این که معتقد به یک اعتقاد فاسدی هستند و این یه جهل مرکبی است و خود این باعث نقصی در کمالشون میشه، علاوه بر این خود این اعتقاد ممکن است موجب هلاکتشون در مقام عمل بشه. اون به خاطر این است که کسی که معتقده که هر موجودی در بقایش احتیاج به واجب داره، هم حیات خودش را و همه هر چی مورد احتیاجش هست همه را در بقا محتاج به خدای متعال میدونه و دائما چشمش به دست خداست که او باید ادامه حیاتش بده، ادامه نعمتهایی که در داخل وجودش و در خارج قرار داده او دائما باید اینها را حفاظه بکنه و ادامه وجود بده. این که همیشه در درون خودش احساس نیاز به خدای متعال در همه چیز میکنه و این باعث میشه که دائما به یاد خدا باشه و از این راه به کمالات روحی و معنوی نائل بشه. اما کسی که معتقده که نه، معلول دیگه در بقایش احتیاج به خدا نداره، خدا عالم را خلق کرد و دیگه کاری به عالم نداره، عالم هم کاری به خدا نداره و از جمله خود او و نعمتهایی که بهش داده، این اعتقاد باعث غفلتش از خدا میشه و از اون طرف دلبستگی به همین نعمتهای دنیا، چون اینها دیگه مستغنی از خدا میدونه، خودشون را اصالتا مطلوب قرار میده و دل به اونها میبنده و همین باعث این میشه که هم مرتکب گناهان بشه، هم اخلاق ذمیمه پیدا کنه و بالاخره بالاتر از همیشه بالاتر از همه از خدا غافل بشه. این اعتقاد بنابراین اثر بسیار بدی در روح انسان و در سعادت اخرویش داره. این قسمت فقط همین. وهم و تنبیه. ما اشد فی البطلان، چقدر بطلان شدید است، و اغرز فی الهلاک، در هلاک فرو رفته است، ثابت است، من جملت الآراء الخبیثه، یعنی همه آراء خبیثه، خباثت دارد، پستی دارد، فساد دارد، اما در میان این آراء خبیثه این اعتقاد از همه مهلکتر است. لنفوس معتقدی ها ما اشد اعتقاد من یتوهم، این اعتقاد کسی که چنین توهمی رو میکنه چقدر شدیده. اعتقاد من یتوهم ان العالم مستقل بذاته مستغن فی وجودی ان فیض بارئه علی بالحفظ والادامه، البته اگر کسی معتقد بشه اصلا عالم به احتیاج به خدا ندارم که نشسته پاکه. تازه اونایی که معتقد به خدا هستند اگه چنین اعتقادی داشت که در حفظ و ادامهش دیگه احتیاج ندارد، مستغنی هست از فیض باری در به حفظ و ادامه، به این مستغنی است از این که اون را حفظ کند و ادامه وجودش بدهد و امساک کند و ابقاء کند. این اعتقاد خیلی هلاکت آور است. چرا؟
ماهیت خدا رو که قبول دارن در عین استقلال عالم لوازم.
خب خیلی فرق میکنه که آدم بگه که یک کسی میتونه بیا این خونه رو خراب کنه. هر کسی معتقده برنایی وقتی خونه میسازه بعدا میتونه بیا خراب کنه، اما خراب کردن کار آسونی نیست و میدونه همچون انگیزه ای نداره برای اینکه عالم بیا خراب کنه. این اعتقاد منشأ اثر نمیشه خیلی، تا اینکه بگه اصلا لحظه به لحظه او باید وجود بده. خیلی تفاوته بینی که بگه میتونه خراب کنه یا اینکه نه اصلا دائما باید بهش وجود بده. فإن هذا الاعتقاد مع بطلانه و فساده كما علمت، علاوه بر اینکه خودش اعتقاد فاسدی است و هر اعتقاد فاسدی جهل مرکبی است و نقصی است در قسم در بعد علمی نفس، علاوه بر این یضر صاحبه فی المعاد، آخرت آدم هم را خراب میکنه و یسیء ظنه به بارئه دائما، موجب سوء ظن به خدا میشه و یوجب ان یکون معرضا عن ربه ناسیا ذکره غافلا عن دعائه. کسی که دائما فیض را از خدا میدونه، توجهش همیشه به خداست، اوست که داره حفاظه میکنه، ولی چنین اعتقادی نداشت و معتقد بود که همه چیز سر پای خودش ایستاده و به خدا احتیاجی نداره، این خدا را فراموش میکنه. در مقام رفع نیازش هم از خدا چیزی نمیخواد، برای اینکه اینا رو مستقل در تأثیر میدونن، خودشون هستن دیگه، کاری به خدا ندارن. اینه که غافل از دعا هم میشه، از خدا دیگه چیز نمیخواد. مشغولن به ما سواه من اعراض دنیا، باید ظاهرن باشه اعراض حیات دنیا. اعراض غلط نیست اما غالبا باید اعراض باشه. مشغول به همین کالاهای دنیا میشه. به نظرم اینجا عبارت احتیاج به تصحیح داره، نمیدونم نسخه مصححی بعدش هست. یمکن له فیها بعدش چی؟ تغییری نداره تصحیح. بله. این اعتقاد موجب این میشه که تمکن پیدا کند انسان در دنیا، یعنی مکانت خودش را در دنیا قرار بده، ثبات خودش را در دنیا قرار بده. و ملکهی به ها یا ملکهو به ها، او را ملک قرار می دهد در دنیا. اینجور باید معنا کنیم، یعنی توجه این باعث می شه که خودش را ملک دنیا بداند یا مالک دنیا بداند. به نظرم این عبارت یک تصحیفی درش هست. و اخلدهو الالعرض، باعث این میشه که این شخص صاحب این اعتقاد بچسبه به زمین و مایل به زندگی دنیوی و زمینی باشه. چنین کسی با این که حالا معتقد به خدا هست، لا یذکر ربه الا ناسیا، ذکرش هم در حکم نسیان است. لا یسأله الا بطرا و رعایا، اگر از خدا هم چیزی میخواد این سوال حقیقی نیست، از سر مستی و یا از سر ریاکاری است. مثل آدم مستی که نمیفهمه چی میگه، اگه یه دعایی هم میکنه توجه نداره، ته دلش چیزی از خدا نمیخواد، به زبون یه چیزی میاره میگه. او مضطرن عند الشدائد والمصائب والضراء على كره منه وهيرة وضلال، یا نه اونقدر دیگه کارش به سخون میرسه که از همه جا ناامید میشه، اون وقت میگه خدایا، یه خدایایی هم میگه، در حالی که این همین درخواستش هم از روی کراهت و حیرت و گمراهی است. کما نشاهد من اکثر الناس الذين قد وافقوا بتبائهم هذا الرأی، اکثر مردم به حسب اون درک حیوانیشون، درک غیر عقلانیشون، موافق هستن با این فکر، یعنی اینجور درک میکنن، خیال میکنن خب دنیا هست، حالا خدا باشه یا نباشه. و این لم یصرحوا به، درسته که تصریح نمیکنن که بله عالم احتیاج به خدا نداره، اما ته دلشون درکشون همینه. فهم ان ربهم لمحجوبون طول عمرهم، در طول زندگی بینشون و بین خدا حجاب است. و به بارئهم جاهلون لا يعرفونه حق معرفته، فهم فی عمن و ضلال فی هذه الدنیا، در این دنیا در گمراهی و کوری به سر میبرند و فی الاخرت اعما و اضل سبیل. این نتیجه چنین اعتقادی است. حالا در مقابلش کسی که معتقد است به اینکه همه چیز دائما نیاز به خدا دارند و فیض وجود را از او دریافت می کنند آنن فآنن، اما من اعتقد ما به ازای حاضر اعتقاد، این ما به ازای اصطلاح معروفش نیست، یعنی اعتقادی که در مقابل این اعتقاد است. بله، هر دو میگن، اونو هر دو استعمال میکنن. اما کسی که معتقد است به چیزی که در ازای این اعتقاد است، یعنی در مقابلش، اون اعتقادی که مال موحدین است و قائلین به این که عالم محدث و مخترع است و مطویان فی قبضت بارئه، در دست، در مشت خداست. این تعبیر کنایی است که در قرآن هم به کار رفته، مطویات و سماوات و مطویات و یمینه، در تعبیرات عرفی گفته میشه که فلان چیز تو مشتمه، هر جوری دلم میخواد مثلا زیر و روش میکنه. منظور اینه که کاملا تحت اراده الهی است و اراده او در همه شؤون این عالم حاکم. یحتاج الیه فی بقائه، این عالم در بقایش احتیاج به خدا دارد. و یفتقر الیه فی دوامه، لا یستغنی عنه طرفت عین، حتی یک چشم به هم زدن هم از خدا بی نیاز نیست. و امتداد الفیض علیه، بی نیاز از خدا نیست در این که فیض بر او امتداد یابد، لحظتن فلحظه آنن فآنن. بل فیضه امر واحد متصل، بلکه این که میگیم فعل لحظه به لحظه فیضی دریافت کنند، نه این که یه چیز جدیدی است، فیض دومیست، فیضی که از او به تحقق پیدا میکند، امر متصل واحدیست، یک فیض است. منتها ما که در ظرف زمان هستیم و تدریج داره وجودمون در اینها حرکت و جریان و سیران میبینیم، اونه که لحظه به لحظه خیال میکنیم یه چیز جدیدی است، و الا در واقع یک فیض است، منتها یک فیض واحد متصل است. لومن العالم و ذالک الفیض و الحفظ و الامساک طرفت عین لتهافت السماوات، اگر یک لحظه این فیض از عالم منع شود، آسمان ها از هم فرو می پاشه. و بادت الافلاک، تساقطت الكواكب، عدمت الارکان، هلکت الخلائق، دفر العالم، همه چیز هلاک میشه، از بین میره، عالم محو میشه، دفعتن واحدتن بلا زمانین. برای اینکه ایجاد فیض عالم از طرف خدا که در زمان نیست، زمان از شؤون این فیض است، در مرتبه نازله این وجود زمان از امتداد وجود این عالم پدید میاد، نه اینکه خدا در زمان ایجاد میکند چیزی را. پس اگر او فیضش را بردارد، فیض اونجا دفعی است، اعطایش، یک لحظه که بردارد همه این عالم در طول زمان از بین میره. دفعتن واحدتن بلا زمانین کما ذکر، او بعد استشهاد میکنند به دو تا آیه شریفه از قرآن مجید، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، اگر خدا امساک نکند. ما امساک را معمولا در جایی به کار میبریم که یعنی یه چیزی وجود دارد، منتها اینا نگرش میدارند که نیفته، خیال میکنیم منظور از این اینه که خدا آسمانها را سر پا نگر داشته، مثلا کنه و یه دستی زیرش گرفته که نیفته پایین، اگر دستشو برداره میفته پایین، در صورتی که زوال این است که اگه دستشو بردارد زایل میشه. پس نه تنها این است که نیگر داشته آسمان را که اون بالا قرار بگیره پایین نیفته، بلکه اگر دستشو از سر عالم برداره زایل میشه. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، نیگر میداره از این که زایل شود، یعنی ادامه وجودش میده. ولئن زالتا ان امسکهما من احد، اگر زایل شود آسمان و زمین، کسی اونها رو دیگه نگر نمی‌دارد. این نافیه است. و قوله تعالی و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه، همه آسمان ها در دست خدا پیچیده هست. بله، از این دوتا آیه میخوان این نکته را استفاده بکنن که وجود همه ما سوی الله در قبضه قدرت اوست. اگر این وجود بدهد نگر بداره وجودشا هست، اگر نگر نداره وجودشا اصلا نیست هیچ. فهذا، این اعتقاد در مقابل اون اعتقاد وقتی بسنجیم، من احد الآراء الجیده، یکی از آرا و اعتقادات بسیار خوب است که خیلی مؤثره در زندگی. بل اعتقادات صحیحة المنجية للنفوس من عذاب الابدان المحیية لها من موت الرغبة الى الرأی. اینجا هم احتمال میدم چیزی افتاده باشه. چیه؟ بلندتر بفرمایید چون گوش علمای خدا سنگینه. المحیت لها من موت رغبت الی الزخارف، این زنده می کند از این که رغبت به زخارف دنیا داشته باشن. یعنی زخارف دنیا را ایشون موت حساب می کنن، یعنی کسی که رغبت زخارف دارد این مرده است. این اعتقاد باعث می شه که از چنین موتی انسان نجات پیدا بکند. فإن صاحب هذا الرأي فرمودید کسی که معتقد به این رأی است یا این بله یکون دائما متعلق القلب به ربه، درست نقطه مقابل کسی که اون اعتقاد فاسد را داشت، این دائما قلبش دلش متعلق به خداست. معتصما به حبله، متوکلا علیه فی جمیع احواله، مسندا ظهره الیه فی جمیع، به نظرم تصرفاته باید بشه اینجا هم، پشتش را به خدا میده، تکیهش به خدا هست در همه تصرفاتش. دائیان لهو فی کل اوقاته، دائمان دست دعایش به سوی او بلند است. سائلن ایگاهو هوایجه، هوایجش را از خدا میخواد. مفبلن الیه سائر اموره. فیکون لهو، در نتیجه این اعتقاد و این رفتار باعث میشه که قربی به خدای متعال پیدا کند. و حیاتون لنفسهی، اینجا هدوتون هست، احتمالا هدوعون باید باشه یا هدعتون. بله بله، هدوتون در لغت زارن نگمده، یا هدعتون باید باشه یا هدوعون. و هدوعون لقلبهی یعنی آرامشی برای دل پیدا میشه. و نجاتون من المحالک، تمثیل و تنبیهیون. باز برای تتمیم بحث و تکمیل بحث، برای اینکه درست تفهیم بشه و ما تصور بهتری از رابطه معلول با علت داشته باشیم، یک مثالی را ذکر میکنند. میفرمایند که مردم به حسب مراتب معرفتشون نسبت به خدای متعال و افعال الهی، کیفیت ارتباط عالم را با خدا به یک صورتی تشبیه میکنن در ذهنشون هست. بعضی فکر میکنن که مثلا عالم مثل همون ساختمانی است که خدا میسازه، چه بسا تعبیر صانع که مثلا ما به کار میبریم یه همچون مفهومی را در ذهن تداعی میکنه، مثل صنعتگری که یه صنعتی را میسازه، بعد حالا خودش هم نباشه این صنعت هست دیگه، اون فقط سازنده این صنعت هست، یعنی احداث یک صورتی روی یک ماده ای میکنه، بعد دیگه این خودش باقی میمونه. یا مثل بنایی است که این کاخ وجود را ساخته، و بنا که میسازه که همیشه نباید بالا سر بنایش باشه، خود نبودن طوری نمیشه. حالا خدا هست به دلیل دیگری میدونیم هست، اما احتیاجی نداره عالم به این که خدا بالا سرش باشه. یه همچون تصورات عامیانه‌ای خیلی ها دارن درباره ارتباط عالم با خدا، فکر میکنن مثل ارتباط بنا از با بنا یا ارتباط مصنوع از با صانع، یا مثل یک نویسندهی که یک کتابی را مینویسه. عالم به یک معنا کتاب الهی است، تعبیر کتاب هم زیاد شده، لوح محفوظ، کتاب، کتابت خدا یکتوب در لوح چیزهایی را، کتاب قضا، کتاب قدر، امثال این ها هم زیاد داریم ما، کتابا موقوتا، ان کل فی ذلک الا فی کتاب، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این مفاهیم هم تعبیرات هم گاهی ممکنه چنین مفهومی را به ذهن تداعی کند که مثل خدا، مثل یک نویسنده ایست که کتاب عالم را با قلم صنع خودش می نویسد. وقتی نوشت، خب این دیگه نوشته هست دیگه، او هم نباشه دیگه ضرری به بقای عالم نمی زنه. همون تعبیر زشتی که از بعضی معتزله نقل شده که لو جاز علی الواجب العدم لما ضر العالم. ایشون در مقابلش میخواند یک تشبیه دیگری، البته اینا همه تشبیه هست و هیچ کدوم از هر کدام از یک جهت میتوانند مقرب باشند و از جهات جهاتی مبعد. ایشون میخواند یک تشبیهی بکنند که اقرب از اینها باشه، گویا اینکه اون تشبیه هم به هر حال یک تشبیهی است که جهات مبعدی داره. می‌فرمان رابطه عالم با رابطه خدای متعال با عالم مثل رابطه متکلم است با کلامش. شما وقتی دارید صحبت می‌کنید، هر وقت می‌خواید دارید صحبت می‌کنید، وقتی امساک کردی از صحبت کردن دیگه اساس کلامی نیست. بقای کلام شما بستگی داره به اینکه شما ادامه بدید سخن گفتنتون رو. وجود این عالم مثل وجود حروفی است که کلماتی است که با انشاء الهی به وجود میاد. تا شما سخن میگید ادامه میدید سخن گفتن را، این کلام هست. همین که خودداری کنید از سخن گفتن دیگه چیزی نیست. عالم هم نسبت به خدای متعال اینطوری. شاید تعبیر کلمات که در قرآن آمده، بعضی تعبیره اینا همه تعبیرات استعاری است، این تعبیر اقرب باشد به واقع که عالم کلمات الهی است. یعنی مثل این که متکلم داره سخن میگه، هر وقت میخواد حرف میزنه، هر وقت نمیخواد حرف نمیزنه. اگر همیشه هم سخن بگه باز به اراده خودشه، چون خواسته که دوام داشته باشه داره سخن میگه، هر وقت نخواست امساک میکنه و با امساک کردنش دیگه سخنی باقی نیست. بنابراین بهترین تشبیهی که میشه کرد اینه. البته باز هم میشه تشبیه لطیفتری مطرح کرد، برای اینکه اولا همین سخن گفتن اینا خودش بقایی دارد، هوایی هست و تموجی هست و حتی در سرد هستند که سخنانی که هزاران سال پیش گفته شده اینا را کشف بکنند و این امواجش را ضبط کنند. اینجور نیست که اصلا از بین بره. به علاوه برای سخن گفتن باز باید هوایی باشد که یک کیفیتی درش به وجود بیاد. باز این یه چیزیست غیر از خود اون فعلی که متکلم انجام میده. شاید در عالم ما نزدیکترین مثالی که میتونیم بزنیم ایجاد صور ذهنی است، یا حتی میتونیم خود ایجاد اراده را مثال بزنیم. این که نفس اراده میکند، این اراده ناشی میشود از نفس، اون چنان قائم به نفس است که دیگه مقدم و مؤخره ای نداره. یه مقدار روشندرش، حالا چون اراده درست روشن نیست کیفیتش، رو بحث درباره اراده الهی خیلی گسترده است که اراده الهی معناش چیه و آیا عین علم است یا چیز دیگری است و اینا. حالا اینا مثال نمیزنه، البته اینجا مثال اراده انسان است نه اراده الهی. درباره خود این هم بحث های زیادی هست که یک کیف نفسانی است یا فعل نفس است. اون کسانی که کیف نفسانی میدونن شاید گاهی اون رو به صورت یک کیف انفعالی تفسیر کنند. از این جهت مثال اراده خیلی روشن نیست. اما اگه یک کسی این را پذیرفت و برای خودش حل شد که اراده یک فعل نفسانی است، از قبیل فاعلیت به تجلی است نفس نسبت به اراده، این بهترین مثال میشه. اگر نه، صور نفسانی را، صور ذهنی را، ما یک صورتی که در ذهنمون تصور میکنیم، تا توجه به این صورت داریم هست. اگه توجهمون قطع بشه دیگه اصلا صورتی نیست از این. پس بهترین تشبیه در اینجا ولله المثل الاعلا، که باز رابطه خدا با عالم خیلی از این هم عمیق‌تر و بالاتر هست، مثل رابطه ایجاد صور ذهنی است در ذهن. تمثیل تنبیهی. خب حالا بعد از این که دانستیم که عالم در بقایش آنن فآنن احتیاج به خدا دارد، حالا ما از حللک انت تیقن، چقدر برای تو آسان است که یقین پیدا کنی ان وجود العالم ان الباره جل ثناؤه و عظم کبریاؤه لیسه که وجود دار ان البنا. رابطه خدا با عالم، پیدایش عالم از خدا مثل پیدایش ساختمان از بنا نیست. یا مثل وجود کتابت از کاتب، یه نوشتهی که یه نویسندهی بنویسه، فکر کنیم که عالم هم مثل یه نوشتهی است که خدا با قلم حکمتش نوشته است. این تعبیرات در حد استعاره و تشبیه اشکالی نداره، اما باید بدونیم که این مثال ها از جهتی مقرب است و از جهاتی مبعد. الکتابه عن الکاتب از ثابت العین، این صفت کتابته، یعنی اون مکتوبی که از کاتب به وجود میاد خودش یک عین ثابتی است، یعنی ثبات داره بعدش باقی میمونه. المستقل به ذاتیهی، که خودش یک استقلالی دارد. المستغنی عن الکاتب بعد فراغهی، کاتب وقتی از کتابت دست کشید این نوشته باقی میماند و مستغنی است دیگه از کاتب. اینجور نیست، یعنی رابطه خدا با عالم مثل رابطه با کاتب با مکتوبش نیست که مستغنی باشد مکتوب بعد از فراغت از کتابت. لکن اگه بخوایم تشبیهی بکنیم، بهترین تشبیه این است که بگیم که وجود کلام عن المتکلم، متکلمی که داره سخن میگه، این عالم مثل این سلسله حروفی است که از متکلم داره صادر میشه. فیض الهی آنن فآنن مثل حروفی است که دائما از متکلم صادر میشه. ان سکت بطل وجود الکلام، اگر دست از حرف زدن بردارد، سکوت کند، هیچی نیست، کلامی دیگه وجود نخواهد داشت. بلکه بالاتر، که وجود ضوء الشمس فی الجو المظلم الذات، مادامت الشمس طالعتن، فضای تاریکی است که ذاتن فضا تاریکه، نوری نداره. وقتی خورشید میتابد بهش، مادامی که او تابیده نور خواهد داشت. اگر نتابد خورشید، باز همون فضای مظلم است، همون عدمستان است. مادامت الشمس طالعه، فان غابت الشمس بطل وجدان الضوء من الجو، دیگه پر نوری در جو وجود نخواهد داشت. منتها درباره خورشید میشه بگیم لو بطل، اما درباره شمس وجود که ذات تبارک و تعالی است امکان عدم ندارد. لکن شمس الوجود یمتنع علیه العدم لذاته، امتناع ذاتی دارد عدمش. بعض میگه برمیگردن باز به همون مثال کلام، کما ان الکلام لیس جز المتکلم، یکی از جهات شباهتی که کلام با متکلم با عالم دارد همین است که کلام جزء متکلم نیست، بل فعله و عمله اظهر بعد ما لم یکن فعلون، اظهار شده به وجود آمده است، به ظهور رسیده بعد از این که فعلی نبود. نور هم همینطوره، کذن نور الذی یری فی الجمع لیس هو بجزء الشمس بل هو انبجاس و فیض من، یک تجلی است، یک تشعشعی است از طرف خدای متعال. فهکذا المثال والحکم فی وجود العالم عن الباری جل ثناؤه، عالم هم نسبت به خدا همین حکم را دارد، لیس بجزء من ذاته بل فضل و فیض یفضل به و یفیض یا یتفضل به و یفیض، فضلی است که افضال می کند، فیضی است که افاضه می کند. و به هر حال همه این تعبیرات مسامحی است و هیچ کدوم از اینها نمی تونه دقیقا اون رابطه خدای متعال با مخلوقاتش را نشون بده. خب اینجا که رسید کلام، وقتی ما میگیم خدا مثل خورشیدی است که عالم از او هست، الله نور السماوات والارض، ممکن است کسی توهم بکنه که خورشید که در تلألؤش در تشعشعش اختیاری نداره، خورشید هست همیشه هم ازش نور میتابه، بخواد و نخواد این نور ازش میتابه. شاید خدا هم پس همینجوری پیدایش عالم از خدا بدون تابع اراده و اختیارش نیست، یک نور وجودی است که این وجود دائما دارش ازش تشعشع میکنه. میفهمن نه، مبادا چنین توهمی پیدا بشه، در جای خودش اثبات خواهیم کرد که ارتباط خدا با عالم با اراده و اختیار است، اون هم در اعلا مراتب اختیار. برای ان بقی ان یتوهم متوهمون ان وجود العالم ان البارئ تعالی یکون طبعا، که مثل فاعل به طبع باشد، مثل ناری که حرارت ازش به وجود میاد یا خورشیدی که نور ازش میتابه. بل اختیار من که وجود ضوء من الشمس فی الجو، ما گفتیم بهترین مثال همین است که بگیم عالم پرتویی است از وجود خدا، مثل پرتوی خورشید است. ولی در این حال این جهت مبعد باز داره که خورشید افاضه‌اش به طبع است، اما افاضه عالم از طرف خدای متعال بل اختیار است. نباید توهم شود که این طبع است، طبعی است و بلا اختیار است. ولم یقدر ان یمنع نورها و فیضها، و نمیتونه اصلا که افاضه نور نکند. لانه هم مطبوعتن علی ذلک، چون این مقتضای طبعش هست، نمیتونه امساک بکنه. این توهم نباید بشود. لان البارئ تعالی کما یستوضح فی مقامه، که توضیحش در جای خودش خواهد آمد، مختار فی فعاله به نحو من الاختیار اجل و ارفع مما یتصوره العوام، اختیاری دارد خیلی بالاتر از اون چه عوام میپندارند. اونا خیال میکنند که اختیار خدا مثل اختیار ماست، همینطور که گفتیم آدم سخن میگه هر وقت هم نخواست نمیگه، این یه اختیاری ما داریم. بهترین نمود اختیار در کارهای ما همین سخن گفتنمونه. وقتی میخوایم اثبات کنیم که ما اختیار داریم، میگید ببینید هر وقت میخوایم حرف میزنیم، هر وقت نمیخوایم امساک میکنیم. خیال میکنن اون کسانی که میخوان اختیار رو برای خدا اثبات بکنن چنین اختیاری است، در صورتی که اون اختیار خیلی از این بالاتره. این اختیار هزار تا مقدمه غیر اختیاری داره، به علاوه باید یک کیفیت نفسانی در ما پدید بیاد تا اراده کنیم، باید شوقی پیدا کنیم به چیزی، یک عرضی باید در نفس ما پیدا بشه زائد بر ذاتمون، در صورتی که اختیاری که برای ذات مقدس حق تعالی اثبات میشه امر زائدی بر ذاتش نیست و عالی ترین مراتب اختیار است. به نحو من الاختیار اجل و ارفع مما یتصوره العوام، مثل المتکلم القادر علی الکلام ان شاء تکلم و ان شاء سکت، خیلی از این هم بالاتر. فهازا حکم ایجاد العالم و اختراعی من الباری، حکم ایجاد عالم یا مثالی برای ایجاد عالم از این قبیل است. ان شاء افاض جوده و فضله و اظهار حکمته و اظهر حکمته، اگر بود بهتر بود. اگر خواست افاضه جود و فضل می کند و حکمت خود را اظهار می کند از هر حکمت او، و انشاء امسک عن الفضل و الجود کما ذکر یا کما ذکر خود خدای متعال فی آیت امساک السماوات و الارض، ان الله یمسک السماوات و الارض، تا مادامی که می خواد، اگر نخواد لا یمسک. بله؟ اما نه محال ذاتی هست، محال بلغیر است، چون اون نمیخواد نمیکنه. کما اینکه افاضه خدا که میگیم واجب است افاضه کند، این واجب است به ایجابه، نه اینکه واجب است ذاتن. چیزی که واجب بلغیر است و با اراده خود خدا واجب میشود، اون دیگه منافی اختیارش نیست. حالا بحث در اثبات این مطلب نیست، اشاره ایست به این که توهم نکنید که این تشبیه موجب اضطرار میشه، این که فاعل موجب بشه. نه، ما مرتبه اختیاری برای واجب اثبات میکنیم خیلی بیش از اون چه متکلمین قائل هستن در اختیار. نه دیگه اشاره است فقط. لا یتوهم، این توهم نشه، یستوزه فی مقامه، در جای خودش شما وضوح این مطلب را بطلبید، اینجا جاش نیست. بعد وارد بحثی میشم که امروز که نمیرسیم و دیگه چون امتحانات هم شروع میشه، جلسه بعدی هم نمیتونیم ادامهش بدیم، لیکن انشالله بحث بعدی را میگذاریم برای بعد از امتحانات. هفته آینده تعطیلات شروع میشه برای امتحانات. و صلی الله علی محمد و آله.